ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. حمله دو پهپاد دیگر به پایگاه‌های ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق خنثی شد. قوه قضاییه با انکار سیاسی بودن عادل کیانپور مرگ وی در زندان بر اثر مشکل جسمی را نیز رد کرد. و یک نشریه آمریکایی از نقش محوری سپاه در زنجیره بزرگ قاچاق سوخت پرده برداشت. درود بر شما. یک مقام ائتلاف تحت رهبری آمریکا در مبارزه با داعش میگوید روز سه‌شنبه دو پهپاد مسلح که یک پایگاه هوایی میزبان نیروهای آمریکایی در غرب عراق را هدف گرفته بودند سرنگون شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام نظامی گفت که این دو پهپاد مجهز به مواد منفجره بامداد سه‌شنبه در حمله به پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار عراق ناموفق بودند و با قابلیت‌های دفاعی این پایگاه منهدم شدند و تلفاتی به بار نیاوردند. این دومین حمله از این دست در 24 ساعت گذشته است که ائتلاف تحت رهبری آمریکا را در عراق هدف قرار می‌دهد. ذبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده است که عادل کیانپور زندانی سیاسی که به دنبال اعتصاب قضا در زندان جان باخت بدون هیچ مشکلی به بیمارستان اعزام و سپس جان باخته است.
این شخص در حال اعتصاب قضا نبود و در زندان بدون این که مشکلی داشته باشه اظهار نارضایتی میکنه، حالش بد میشه و توسط پزشک زندان به بیمارستان اعزام میشه و متاسفانه فوت میشه.
این منبع قوه قضاییه میگوید عادل کیانپور زندانی سیاسی نبوده. توضیح نداده است که چرا این زندانی بدون مشکل به بیمارستان اعزام شده و سپس جان باخته است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی از وجود یک زنجیره قاچاق سوخت از ایران به مقصد چین، سومالی و یمن با نقش محوری سپاه پاسداران خبر داد. بر اساس این گزارش علاوه بر سپاه پاسداران، عواملی از دولت جمهوری اسلامی و تعدادی از شرکت‌های کشتیرانی خصوصی ثبت شده در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز در این عملیات همکاری دارند. به گفته تحلیلگران متخصص در صنعت انرژی و امنیت منطقه، محوریت سپاه در قاچاق سوخت جمهوری اسلامی به اندازه است که در برخی مواقع حتی مانع فعالیت افرادی در این حوزه شده که بخشی از اقدامات خود را بدون اجازه این گروه انجام می دهند. پیش از این آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به کسب درآمد از قاچاق نفت و فرآورده‌های نفتی متهم کرده بود. مقامات ایرانی قبلاً گفته بودند که با قاچاق سوخت مخالفند و وزارت امور خارجه ایران به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداده است. مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در 14 استان ایران خبر می‌دهند. با بروز این وضعیت تا کنون دست کم 8 نفر در استانهای جنوبی ایران بر اثر سیل جان باختند. مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر استانهای درگیر سیل و آب گرفتگی را آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، قزوین، فارس، کرمان، کوکیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان و سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و یزد اعلام کرده است. با گسترش سریع اومیکرون، محدودیت‌ها و محرومیت از سفر باز می‌گردند. مدارس بسته، قایق‌های لنگر انداخته و پروازهای لغو شده چهره اولین دوشنبه سال نو میلادی بود. به تازه‌ترین تحولات توجه فرمایید از کیانوش فرید.
همزمان با نگرانی‌های جدی از شیوع گونه جدید ویروس جهش‌یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا و به دنبال آن سیاست اغلب کشورها در سرعت بخشیدن به برنامه واکسیناسیون و تزریق دوز سوم واکسن به شهروندان، ایران همچنان بار دیگر درگیر قصه‌ها و روایت‌های متفاوت درباره ورود و تولید واکسن کرونا است. بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو ایران در 12 دی ماه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت واردات واکسن کرونا ممنوع شده است.
در حال حاضر ما هیچ گونه وارداتی از خارج کشور نداریم
و ممنوع شده.
بله، در حال حاضر ما متکی هستیم به تولید داخل و تولید داخل کفاف نیازهای ما را از جمله دوز سوم را خواهد داد.
هرچند آقای دارایی یک روز بعد گفت بنا به اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا واردات واکسن کاملا منتفی نیست و صحبت‌های خود را انکار کرد. آقای دارایی بعد از واکنش‌ها به صحبت‌هایش گفت اولویت دولت 13 تأمین واکسن از مسیر داخلی و خارجی است و با افزایش تولید داخلی رویکرد ستاد ملی کرونا کاهش واردات است و در صورت تأمین کامل نیاز کشور با واکسن‌های ایرانی محدودیت واردات اعمال خواهد شد. مطرح شدن ماجرای ممنوعیت واردات واکسن از روز 12 دی ماه بازتاب‌های بسیاری در فضای مجازی و رسانه‌ها داشته و موجی از نگرانی در میان مردم برای تزریق دوز سوم به راه افتاده است. بنابر گزارشی که در روزنامه همشهری منتشر شده، در حال حاضر بخش قابل توجهی از شهروندانی که دو دوز اول خود را واکسن سینوفارم دریافت کردند، حالا اصرار به تزریق واکسن آسترازنکا دارند، اما موجودی این واکسن در بسیاری از پایگاه‌های واکسیناسیون صفر شده و در دسترس نیست. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز در خصوص ادامه واردات واکسن‌های خارجی گفت ما تا کنون 4 نوع واکسن را تولید و تایید کردیم و با توجه به اینکه انواع واکسن با پلتفرم‌های مختلف داریم تصور می‌شود که در آینده نزدیک نیاز به واردات هم نداشته باشیم. موضع‌گیری‌ها و صحبت‌های اخیر مقامات ایرانی از جمله وزارت بهداشت نشان می‌دهد که دولت 13 می‌خواهد بر تولیدات داخلی تکیه کند. نبود واکسن آسترازنکا و پافشاری وزارت بهداشت به استفاده از واکسن‌های تولید داخلی در حالی مطرح شده که تاکنون هیچ یک از واکسن‌های ایرانی تایید سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکردند و بخش اعظم واکسن‌های تزریق شده در ایران سینوفارم چینی است که بنابر یافته‌های جدید اثر بخشی آن در مقابل سویه جدید اومیکرون پایین است و به همین دلیل اغلب شهروندان برای دریافت دوز سوم می‌خواهند آسترازنکا تزریق کنند. بهرام عین‌اللهی اما درباره نبود واکسن آسترازنکا میگوید واکسن آسترازنکا اکنون در وضعیت استثماری قرار گرفته و مردم به دلیل اینکه بتوانند با تزریق این واکسن به کشورهای دیگر سفر کنند به دنبال تزریق آن هستند و تاکید میکند که از نظر تاثیرگذاری تفاوتی میان آسترازنکا و سایر واکسن ها نیست و میگوید سازمان بهداشت جهانی باید در این زمینه مداخله کند تا اسم واکسن ها مبنا قرار نگیرد. بنابر آمار منتشر شده تا کنون 175 میلیون دوز واکسن در کشور تامین شده که 156 میلیون دوز آن واکسن وارداتی است و تنها 19 میلیون واکسن تولید داخل بوده است. همزمان وزارت بهداشت ایران روز یک شنبه اعلام کرد که تزریق واکسن در ایران از 120 میلیون دوز فراتر رفته است. این در حالی است که علاوه بر واکسن‌های تولید داخل، آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تا 14 آبان که آخرین محموله واکسن وارد کشور شده بود، بیش از 147 میلیون دوز واردات واکسن انجام شده است. مقامات ایرانی توضیحی درباره اختلاف میلیون‌ها دوز واکسن وارداتی و تزریقی در کشور ندادند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. در حالی که اروپا هنوز شمار کل پناهجویان در سال گذشته میلادی را اعلام نکرده، یک سازمان امداد رسان در اسپانیا با انتشار آماری خبر از 4400 پناهجو داده که در سال 2021 تنها برای رسیدن به جزایر قناری در آبهای اقیانوس اطلس غرق شدند. سازمان جهانی مهاجرت اما اعلام کرده که شمار قربانیان این مسیر میتواند بیش از اینها باشد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
جزایر قناری که به بهشت گردشگران معروف است، 3 است بدل به مسیر تازه‌ای برای پناهجویان غرب و شمال آفریقا شده. گذر از این راه آبی خطرناک در اقیانوس اطلس، آن هم با قایق‌های کوچک، تاکنون جان هزاران پناهجو را گرفته. و این در حالی است که اسپانیا به عنوان یکی از کشورهای بزرگ گردشگری اروپا به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، صنعت توریسمش متحمل خسارات مالی هنگفت شده و سرازیر شدن پناهجویان از غرب و شمال آفریقا اکثرا به جزایر قناری، اسپانیا را درگیر بحران تازه‌ای کرده. گفته می شود در 3 اخیر بیش از 30,000 پناهجو از مراکش، تونس، سنگال و موریتانی وارد جزایر قناری در جنوب اسپانیا شدند. در این میان یک سازمان کمک رسان به پناهجویان با نام کامیناندو فرونتراس با ارائه آماری اعلام کرده دو سال پیش 2170 پناهجو از مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری جان خود را از دست دادند. سال پیش اما شمار قربانیان بیش از دو برابر شده و به 4400 تن رسیده که این تعداد تا کنون بی سابقه بوده. این سازمان امدادرسان اسپانیایی همچنین افسوده برای گردآوری این آمار همکارانش با بازماندگان پناهجویان غرق شده در آبهای اقیانوس اطلس تماس مستقیم داشته و در میان قربانیان این مسیر آبی هم 628 زن و 205 کودک بودند. از طرفی سازمان جهانی مهاجرت وابسته به سازمان ملل با اشاره به آمار ارائه شده گفته از آنجا که وقایع مرگبار در دریاها اغلب هفته‌ها و یا ماه‌ها بعد ثبت می‌شود، این احتمال وجود دارد که شمار قربانیان مسیر اقیانوس اطلس بیش از اینها باشد. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این آمار اشاره کرده به جنبه دیگری از حضور پناهجویان در جزایر قناری هم پرداخته و نوشتند اسکان پناهجویان تازه وارد در هتل‌های خالی جزایر قناری اعتراض ساکنان بومی و محلی را به دنبال داشته. از این رو دولت اسپانیا برای خواباندن سر و صدای مردم دو اردوگاه با گنجایش بسیار بالا برای اسکان پناهجویان راه اندازی کرده، ولی اکثر آنها از ترس اخراج به کشورهای مبدا بسیار دورتر از اردوگاه ها در فضای باز سکنا گزیدند. خواسته اصلی اکثر این گونه پناهجویان انتقال از جزایر قناری به شهرهای اسپانیا و در نهایت به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
دادگاهی در اونتاریوی کانادا 107 میلیون دلار غرامت برای پرداخت به خانواده 6 تن از قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران تعیین کرد. این حکم دادگاه اونتاریو در روز دوشنبه در پی تصمیم ادوارد بلوبابا قاضی دیوان عالی کانادا صادر می شود که در ماه می حدود 7 ماه پیش حکم داده بود که سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران اقدامی تروریستی و بین‌المللی بوده است. به گزارش شبکه CBC کانادا این پرونده حقوقی از سوی وکلای شاهدین شاهین مقدم، مرزاد زارعی و علی گرجی از بستگان قربانیان هواپیمای اوکراینی دنبال شده بود. سایر شاکیان این پرونده به علت نگرانی از اقدامات تلافی جویانه حکومت ایران از افشای نامشان خودداری کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی از حضور در این دادگاه خودداری کرده و حکم دادگاه اونتاریو را تأسف‌بار خوانده است. در جریان شلیک دو موشک سپاه در 18 دی ماه دو سال پیش به هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی اوکراین در آسمان تهران همه 176 سرنشین آن کشته شدند. و اینکه اپل به اولین شرکت در جهان تبدیل شد که ارزش سهام آن به 3 تریلیون دلار می‌رسد. ارزش هر سهم شرکت سازنده آیفون روز دوشنبه 13 دی به بالای 182 دلار رسید. پیشرفت اپل از 2 تریلیون دلار به 3 تریلیون دلار در ارزش بازار با یک رشد 34 درصدی سهام در سال 2021 حدود 16 ماه طول کشیده است. این شرکت از فروش قابل توجه آیفون، مکبوک و خدماتی مانند اپل تیوی و اپل میوزیک سود برده است. این در حالی است که تیم کوک مدیر عامل اپل هشدار داده که این شرکت ممکن است در سال 2022 با مشکلات زنجیره‌ای تامین مواد اولیه مواجه شود. ارزش 3 تریلیون دلاری اپل اکنون تقریبا برابر با کل تولید ناخالص داخلی اسپانیا و ایتالیا است. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.